اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران. خیلی خیلی خوش آمدید. من رضا محمود آبادی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجد الحسینی.
خبرهای این بخش رو به اطلاعتون میرسونیم.
نتایج اولیه کنکور 1400 تا دوشنبه هفته آینده اعلام میشه. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفته همزمان با اعلام نتایج، سامانه انتخاب رشته مجازی هم در سایت این سازمان فعال میشه. خانم زرین‌آمیزی گفته بعد از اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری 1400، مشاهده نمرات و رتبه داوطلب در آزمون و همچنین انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته، داوطلبا میتونن انتخاب رشته کنن. وی اضافه کرده اسامی پذیرفته شدگان نهایی کنکور 1400 هم در هفته آخر شهریور اعلام میشه و با اعلام نتایج نهایی کنکور 1400 تعداد 1,090,000 داوطلب توی دانشگاه‌ها و مؤسسه های آموزش عالی سراسر کشور پذیرفته میشن.
دیگه دل تو دلشون نیست.
آره، یه هفته دیگه صبر کنید.
دوشنبه اعلام میشه دیگه انشالله. آره،
دوشنبه. تا دوشنبه هفته آینده دیگه.
آره،
بیشتر از یه هفته.
بسیار عالی. وزیر راه و شهرسازی در واکنش به بسته شدن سامانه طرح اقدام ملی مسکن گفته این سامانه در حال بازیابی دوباره و نوسازی. آقای اسلامی اضافه کرده کسانی که ثبت نام کردن اصلا نگران نباشن، اطلاعاتشون موجوده و که کسی هم مشکل ثبت نام دوباره نخواهد داشت. در روزهای اخیر از دسترس خارج شدن سامانه طرح اقدام ملی مسکن نگرانی‌های رو در بین متقاضیان مسکن این طرح در پی داشته.
بله، رئیس اتحادیه مشاوران املاک گزارش اخیر بانک مرکزی رو درباره رشد قیمت مسکن توی تهران رد کرد. بانک مرکزی در گزارش دیروز خودش اعلام کرده میانگین قیمت 1 متر مربع مسکن توی شهر تهران در ماه گذشته با رشد 1.3% در مقایسه با ماه قبل از اون به 30,400,000 تومان رسید. آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با رد این گزارش بانک مرکزی گفته که مشاهدات میدانی کف بازار حاکی از اینه که قیمت مسکن توی تهران در ماه‌های اخیر نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش هم یافته. وی گفته که میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در حال حاضر حداکثر 27 میلیون تومان.
بسیار عالی. افزایش چراغ خاموش قیمت خودروها خانم مجپراید شده 139 میلیون تومان.
یا خدا.
بله، گزارش از بازار خودرو حاکی از اینه که قیمت خودروهای پرتیراژ ایرانی با افزایش چشمگیری مواجه شدن، به طوری که این خودروها در بازار در یک ماه گذشته بین 5 تا 20 میلیون تومان رشد قیمت رو تجربه کردن. بله،
حالا همچی گرون شده دوباره،
به هر حال گرون میشه. اونطوری که توی خبرها اومده پراید 111 در بازار الان 139 میلیون تومان معامله میشه. قیمت سمند LX الان 218 میلیون تومنه، پژو 206 تیپ 2 225 میلیون تومن.
اینا توی بازار یا توی کارخونه؟ قیمت کارخونه است یا بازار؟
فکر کنم تو بازار باشه.
خب
بله، از بازار خود رو بله. دنای معمولی هم خدمتتون عرض کنم 300 میلیون تومنه، پژو پارس سال 250 میلیون تومن، تیبا به 135 میلیون تومان رسیده، کویک دنده‌ای 158 میلیون تومان و ساینا هم 147 میلیون تومان شده. خدا به داده برس.
اینو بشنوید حالا. افزایش عجیب و غریب به واردات اقلام خاص. بر اساس آمارهای گمرک ایران در بین اقلام وارداتی کشور در 3 ماهه بهار امسال رشد واردات برخی اقلام بسیار عجیب و غریب بوده. بر اساس این گزارش در بهار امسال واردات کاکائو به لحاظ وزنی 145% در مقایسه با بهار سال قبل رشد داشته. طبق این گزارش واردات میخک 352%، هلو و شلیل و شفتالو 94%، قهوه 85%، مربا و ژله 81%، فلفل 40%، انواع پیاز 71%، آب میوه 29% و جوز و هل 46% در مقایسه با بهار 99 رشد داشته. واردات بیش از 2 تن بذر زینتی و 54 تن سایر ادویه هام از جمله عجایب وارداتی کشور، رشد عجیب و غریب واردات این اقلام هم آیه محمود آبادی هم طور که میدونین در حالیه که کشور با محدودیت های ارزی هم خب روبروه دیگه.
آره دیگه، لیست اقلام اساسی رو باید
چه دلیلی داره که اینا وارد بشه؟ یعنی اینقدر افزایش داشته باشه؟
من که قهوه میخورم قیمت قهوه مرو داره افزایش بده میکنه. آره آره، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران میگه برنامه‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی بازار تخم مرغ رو به هم ریخته. آقای نبی پور گفته دولت باید به جای دخالت در تولید مثل کشورهای دیگه باید نظارت کنه، و اضافه کرده برنامه‌های غلط وزارت جهاد کشاورزی مشکلاتی رو برای تولید کنندگان ایجاد کرده. مثلا در آذر پارسال هر کیلو تخم مرغ رو برای فروش در مرغداری 14000 تومان تصویب کردن، و با وجود اینکه این قیمت مورد قبول تولید کننده هم نبوده،
خب،
اما اونها مازاد تولید رو از بازار جمع‌آوری نکردن، در نهایت قیمت تخم مرغ در اسفند به کیلوی 9000 تومان رسید که این البته برای مصرف کننده خوب بوده ولی برای تولید کننده نه، که نتیجهش این شده خانم مجد،
بله،
که مرغداران مرغ‌هاشون رو به کشتارگاه فرستادن تا از شر ضرر و زیانی که هر روز اضافه می‌شده نجات پیدا کنند. آقای نبی‌پور گفته با توجه به واردات گسترده مرغ اجداد از کشورهای آلمان و هلند و آمریکا پیش‌بینی شده که از ماه دی تولید تخم مرغ زیاد میشه، اما وزیر جهاد کشاورزی با توجه به ساختار و پیچیدگی‌های تولید گوشت مرغ کشور گفته برای تولید مرغ باید از حدود 16 ماه قبل برنامه ریزی می شده. آقای خوابازی گفته کشور در بخش مرغ اجداد وابسته است و باید واردات انجام بشه و به حدود 250000 قطعه مرغ اجداد در سال ما نیاز داریم، و اضافه کرده باید حدود 17 میلیون تن نهاده وارد بشه و کل زنجیره باید تحت نظارت دامپزشکی باشه. یه پروگرام مصاحبه هم داریم گوش میکنیم.
بعد اینکه مرغ تولید بشه 16 الی 17 ماه پیش باید برنامه‌ریزی شده باشه. یه سری مرغ داریم که اینها میگن مرغ اجداد، ما در این وابسته هستیم، ما در بحث مرغ اجداد وابسته هستیم. فقط در 3 ماه، فقط 3 ماه از سال 98 این جریان واردات این دچار اختلال شد و ما رو تحریم کردن، و یه چیز حدود 250000 قطعه در سال ما باید از این برداره بیاریم. یک زنجیره بسیار طولانی، یک زنجیره که واحدهای مختلف داره و یک جریان برای این حاکمه. اون جریان چیه؟ واردات نهاده. یعنی ما بایستی تقریبا 16.5-17 میلیون تن نهاده رو در شرایط تحریم وارد بکنیم که این صنعت بچرخه. بنابراین یک فرایند بسیار پیچیده ایه. ما چه کار کردیم؟ ما با کارهای فنی که روی طول عمر کردیم، با کارهای فنی که توی طولکبری کردیم و با کار فنی که رو مرغ آریان کردیم، ما مرغ آریان رو میشه گفتش که با افتخار میتونیم الان بگیم که مرغ لاین ایرانی آریان رو احیایش کردیم. این باعث شد که امروز ما بتونیم گوشت مرغ رو به اندازه کافی و طبق برنامه تولید بکنیم.
من میگم حالا از الان حداقل برنامه‌ریزی کنن که برای 16-17 ماه آره بعدی حداقل دیگه به مشکل برنخورد.
آره، قیمتی باید تعیین بشه که هم تولید کننده راضی باشه که باعث نشه مرغ اجدادو بفرسته کشتارگاه، هم به هر مصرف کننده راضی باشه.
بله. افزایش 40% قیمت بلیت قطار تکذیب شد. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته اعلام کرده که اگه مخالفتی با افزایش 20% قیمت بلیت قطار نشه، این موضوع از شهریور اعمال میشه. آقای رجبی درباره انتشار خبرهایی درباره افزایش 40% قیمت بلیت قطار گفته این خبر به هیچ وجه صحت نداره و در مرداد هم قیمت بلیت قطار با همون قیمت سابق عرضه شد. این در حالیه که نامه‌ای در روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شد که نشون میداد وزارت راه و شهرسازی با افزایش قیمت 40% بلیت قطار موافقت کرده، اما به نظر میرسه که این افزایش قیمت هنوز اعمال نشده و با مخالفت روبرو شد.
یعنی شاید اعمال بشه.
اصولا که میشه، حالا تکذیب میشه ولی بعدش هم
بعدش اعمال میشه. اما معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت قاتل سرباز نیروی انتظامی خبر داد. سرهنگ مرادی گفته سرباز عبدالجبار مختوم نژاد بعد از ظهر دیروز در درگیری با یک متهم شرور هنگام سرقت موتورسیکلت با ضربات چاقو به قلب مجروح شد و متاسفانه بر اثر شدت جراحت‌های وارد شده به شهادت رسید. اضافه کردین متهم سابقه دار در ساعت اولیه امروز بازداشت شد و در اختیار مقام قضایی قرار گرفت. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم خانم مجد و شما شنوندگان عزیز که سرباز عبدالجبار مختوم نژاد متولد سال 80 بوده، هم مجرد بوده و اهل و ساکن شهر گنبد استان گلستان که واقعا دردناک بود. بله روحشون شاد.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
@ صدا نیوز IRIB.
زنی در کرمانشاه همسرش رو تیرباران کرد. یک خانوم توی کرمانشاه به علت اختلافات خانوادگی با شلیک 5 گلوله همسرش رو زخمی کرد. سرهنگ دلیری فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفته این حادثه مقابل شورای حل اختلاف کرمانشاه اتفاق افتاده و فرد مجروح به بیمارستان منتقل شده و پلیس هم این زن رو در حال فرار کردن از صحنه حادثه دستگیر کرد.
چه کاری خب صلح می‌کردن. خط نشونه بعدی کشید خانم برای همه آقایون که
خط نشون نبوده. تیربارون بوده.
آره دیگه عملی بوده. مدیر عامل پیشین آب و فاضلاب خوزستان بازداشت شد. دادستان اهواز گفته معاون برنامه‌ریزی شرکت آفاب، مجری طرح، پیمانکار، زی حساب شرکت آفاب و همچنین مدیر عامل سابق شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتن و با قرار تامین مناسب بازداشت شدن. آقای حسینی پویا گفته موضوع این پرونده ایجاد شبکه اختلاس، ارتشا و تحصیل مال نامشروع در شبکه آفاب بوده. وی اضافه کرده پرونده در خصوص تبانی برخی کارکنان کنونی و پیشین اداره با برخی پیمانکارا و همچنین قراردادهای خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و مشکلات سامانه هدایت و کنترل آب‌های سطحی فاضلاب استان تشکیل شده.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از منتفی شدن قطع آب مشترکان پرمصرف تهرانی خبر داده. آقای بختیاری گفته بر اساس آخرین رصد میدانی و کاهش مصرف این مشترکان موضوع قطعی آب فعلا اجرا نمیشه.
حدود 5% از شهروندان تهرانی که از نظر ما شهروندان پرمصرف یا بدمصرف هستن متاسفانه رعایت نمی کردن. این موضوع باعث شد که از ابتدای تیر ماه به این مشترکین محترم که حدود 250 هزار خانوار یا آهاد در تهران بودن ما اخطار دادیم. این مشترکین عمدتاً کسایی بودن که بیش از 2 برابر حد استاندارد که باید آب مصرف کنن، یعنی حدود نزدیک 30 متر مکعب یا بیشتر اون آب مصرف می کردن. روزانه 200 هزار متر مکعب به اندازه یک شهر 800 هزار نفری ما موفق شدیم که به حمدالله با این اختاری که داده شد با کار خوبی که صدا سیما رسانه ملی کرد و مطبوعات کردن کاهش مصرف داشته باشه. مشترکین پر مصرف ما خوشبختانه 12% مصرفشون رو کاهش دادن و ما شاهد کاهش 3.5% مصرف آب شرب در شهر تهران بودیم. دلیل این اتفاق تصمیم بر این گرفته شد، ضمنی که ما این وضعیت کامل رصد می‌کنیم. بحث قطع آب فعلا منتفی شد و ما دیگه قطع آب رو انشاءالله نخواهیم داشت.
آقای بختیاری دیروز از ارسال 400 هزار اخطار به مشترکان پرمصرف تهرانی و قطع آب اونها خبر داده و گفته بود که از ماه گذشته برای این مشترکان که بیش از 2 برابر الگوی یعنی آب مصرف کردن اخطار پیامکی و مکتوب ارسال شده و آب شربشون 2 تا 5 ساعت در زمان اوج مصرف قطع میشه.
بریم به استان فارس، یک خبر جالب براتون بخونم. خانه عقرب‌ها در آبادی فارس کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان آبادی فارس از کشف 12,000 نمونه عقرب غیر مجاز در بازرسی از یک منزل مسکونی خبر داد و گفته یک نفر هم در این خصوص دستگیر شده. مگه جرمه عقرب؟ جرمه حتما، اینو نمیدونستم. سرهنگ مسئولی گفته عقرب‌های کشف شده تحویل اداره محیط زیست شده. به تاکید کرده پرورش و نگهداری عقرب در منازل مسکونی و در بافت شهری و روستایی با توجه به خطراتی که برای مردم داره ممنوع و با متخلفان برابر قانون برخورد میشه. بیچاره همسایه ها وقتی خبردار شدن بغل دستشون یه نفر داشته عقرب پرورش میداده.
خب بریم سراغ بازار بورس. شاخص بازار بورس الان 1,361,399 واحده که در مقایسه با دیروز 9,898 واحد بالا رفته. لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
بله و در پایین مجموعه خبری به اطلاعاتون میرسونم. هنگام گلبانگ از آن ظهر به افق تهران ساعت 13:11 است. از همراهیتون با این بخش خبری بی‌نهایت سپاسگزارم. لحظات خوبی داشته باشین. انشاءالله خدا نگهدار.
همراه رادیو ایران هستید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. با توجه به بحرانی شدن وضعیت بسیاری از استانها و شهرهای ایران به لحاظ ابتلا به ویروس کرونا از نوع دلتا، باید و حتماً به شیوه‌نامه‌های بهداشتی بیشتر از روزهای قبل متحد و پایمند باشیم، با آرزوی اینکه تلاش محققان و دانشمندان ما منجر به نتیجه بخش بودن اقداماتشون بکنه و ما هم با اعتمادی که به واکسن‌های تولید داخل داریم با رعایت شیوه‌نامه‌ها در کنار همه اینها بتونیم بر این بیماری غلبه کنیم. دعوت می‌کنم مجله علمی رهاورد رو بشنوید.
رهاورد.
به نام آنکه جهان آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام میکنیم به شما شنوندگان خوب و همراهان رادیو ایران. در دقایق پیش رو با برنامه رهاورد با شماییم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که همه حوزه‌های دانش و فناوری رو شامل میشه. از علاقمندان به علم و دانش دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشند.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره تولید برق از نوک انگشتان عرق کرده صحبت بکنیم. محققان یه نوار نازک و پوشیدنی ابدا کردن که میتونه مثل چسب زخم دور انگشتان بچسبه و از عرق انگشتان دست موقع خواب برق تولید کنه. به گزارش روزنامه دیلی میل، به زودی میشه با استفاده از این نوار نازک گوشی تلفن همراه خودمون رو با نوک انگشتان دست عرق کردمون شارژ کنیم. این نوار کوچیک و انعطاف پذیر قادر به اتصال به انگشته و با جذب رطوبت عرق دست اون رو به برق ذخیره شده تبدیل میکنه. انگشتان دست بیشتر از بقیه نقاط بدن دارای قدرت عرق هستند. محققان دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا که این نوار باریک رو ابدا کردن گفتند که اگر هر کدوم از این نوارها به یکی از 10 انگشت دست متصل بشن، بعد از 10 ساعت برق مورد نیاز برای یک روز یا معادل 400 میلی ژول تأمین میشه. این دستگاه مجهز به الکترودها یا هادی‌های الکتریکیه که از کف کربن ساخته شده و هر گونه عرق دست رو جذب میکنه. آنزیم‌های موجود در الکترود باعث ایجاد واکنش شیمیایی بین مولکول‌های عرق، لاکتات و اکسیژن شده و باعث میشن تا برق تولید بشه. اندازه این دستگاه تقریباً 1 سانتی‌متر مربع. مواد اون انعطاف پذیره و نگرانی بابت سفت و سخت بودن یا احساس عجیب بودن در مورد اون وجود نداره و میشه اون رو برای مدت زمان طولانی استفاده کرد. محققان متوجه شدند که استفاده از این دستگاه برای 10 ساعت باعث تولید حدود 400 میلی ژول برق میشه و این میزان تنها از نوک یک انگشت به دست میاد، اما بستن این نوار روی بقیه انگشتان دست 10 برابر انرژی بیشتر تولید میکنه. بیشتر دستگاه‌های پوشیدنی که نیرو تولید می‌کنن به افراد نیاز دارن که ورزش‌های شدیدی انجام بدن یا به منابع خارجی نیرو مثل نور خورشید یا تغییرات زیاد دما وابسته هستن. اما این نوار جدید میتونه حتی در یک حالت کاملا بی‌تحرک، خوابیده و یا نشسته با استفاده از یک سیستم غیر فعال از رطوبت موجود در نوک انگشتان دست برق تولید کنه. این موضوع به این علته که نوک انگشتان خیس‌ترین قسمت بدنه، بنابراین به لطف یک ماده اسفنجی هوشمند میشه این رطوبت رو به وسیله هادی‌ها جمع‌آوری و پردازش کرد. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه تأمین انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از دستاوردهای علمی در کشور میگیم. دستگاه پرتو دهنده خون در کشور ساخته می شود. دستگاه گاماسل برای پرتو دهی به فراورده های خونی در حد نمونه تولید شد. فراورده های خونی پیش از انتقال به بدن بیمار پرتو دهی می شود که در این صورت نیاز به دستگاه گاماسل است. این سامانه با هدف پرتو دهی به فراورده های خونی بیماران دارای صلاحیت پیوند سلول های بنیادی خونساز و دچار نقص ایمنی در یک شرکت دانش بنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی طراحی و در حال ساخت است. در بیماران کاندید پیوند سلول‌های خونساز، بیماران HIV، بیماران نقص ایمنی، نوزادان نارس و موارد مشابه باید فراورده‌های خونی قبل از تزریق پرتودهی شوند. در غیر این صورت جان بیمار به خطر می‌افتد. برنامه رهاورد یک مجله علمیه با موضوع‌های مختلف در همه حوزه‌های علوم و فناوری. پس اگر علاقمند به دنیای علم و دانشید، شنونده رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. در برنامه قبلی در مورد سرمایه‌های نمادین صحبت کردیم، نقش و اهمیت اونها و هدفمون از اینکه چرا اصلا به این موضوع می‌خوایم بپردازیم رو مختصرا توضیح دادیم. حالا طبق قولی که داده بودیم میخوایم یه قدم عقب‌تر بیاییم و کلن در مورد سرمایه صحبت کنیم. اول سرمایه رو بشناسیم، بعد برسیم به انواعش و این نوع مد نظرمون، یعنی سرمایه نمادی. به طور کلی در اقتصاد متعارف یکی از عوامل تولید و مهمترین عامل تولید سرمایه است. منظورمون از عامل تولید یعنی نهادهایی رو که نیاز داریم تا باش بتونیم تولید انجام بدیم. وقتی میگیم تولید کالاها، منظورمون اصلا از کالا چیه؟ کالا هم به اجناس اشاره داره، هم به خدمات. بنابراین در ادبیات اقتصادی کالا ترجمه واژه گودزه که معنی لغوی اون میشه چیزهای خوب. یعنی هر چیزی که خوب و ارزشمند باشه، حالا فرقی نمیکنه جنس فیزیکی باشه یا اینکه به صورت یک خدمت ارائه بشه. بنابراین در اقتصاد هم شیرینی کالا محسوب میشه، هم خدمات یک پزشک. حالا میدونیم سرمایه چیزیه که میتونیم به وسیله اون کالاها و خدمتهای ارزشمند تولید کنیم. سرمایه چیز بادوامیه که به راحتی مستهلک نمیشه. سرمایه ارزشها و داشتههای گذشته ما رو انباشت و ذخیره میکنه. در واقع قابلیت ذخیره ارزشهای تولید شده در گذشته رو داره. مفهوم دیگه که باید توجه بکنیم و اون رو اشتباه نگیریم اینه که سرمایه خود مولده، یعنی میتونه مثل خودش رو تکثیر کنه و سرمایه قابلیت انتقال از یک فرد به فرد دیگری رو داره و در نهایت چیزی که همه این ویژگی ها رو داشته باشه ابزاری میشه برای اعمال قدرت و جلب منفعت. در واقع کسی که سرمایه از هر نوعی رو داره میتونه به وسیله اون منفعت تازه‌ای رو به دست بیاره و با اون اعمال قدرت بکنه. شناخته شده ترین نوع سرمایه در اقتصاد سرمایه های فیزیکی و سرمایه های مالی هستند. سرمایه فیزیکی مثل ساختمون، زمین، ماشین‌آلات، تجهیزات و سرمایه‌های مالی هم مثل پول و اعتبار بانکی و سهام و ارز و طلا و امثال اینها. اواسط قرن 20 سرمایه انسانی هم مطرح شد. یعنی فهمیدن که آدم‌ها هم سرمایه‌ان. دانش و تجربه انسان‌ها هم می‌تونه همونقدر بهره‌وری رو بالا ببره که پول و ماشین‌آلات برای تولید نیاز هستن. در واقع هر چقدر نیروی کار ساده، یعنی یک کارگر ساده، آموزش ببینه و تجربه به دست بیاره، سرمایه انسانیش رو افزایش میده. چون قدرت خلق ارزشش، تولیدآوریش و بازدهیش بیشتر میشه. انباشت تجربه و دانش در نیروی انسانی رو سرمایه انسانی میگیم. اما نوع دیگه ای از سرمایه هست به نام سرمایه اجتماعی که اولین بار یک معلم آمریکایی در سال 1916 اون رو مطرح کرد. و 60 سال بعد جامعه شناسا فهمیدن که موضوع سرمایه اجتماعی خیلی جدیه. و بعد از اون هم چند سال طول کشید تا اقتصاددانان به اهمیتش پی بردن و اون رو در تحلیل‌های اقتصادی به کار گرفتن. اقتصاددانان نشون دادن که سرمایه اجتماعی منشأ ثروته و کشوری که سرمایه اجتماعی نداره نمیتونه تولید ثروت بکنه. سرمایه اجتماعی از جنس کمک و یاریه، از جنس دوستی، اعتماده. در واقع ترکیبی از هر دوی سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادیه که قبل از اون در موردش صحبت کردیم. حالا ممکنه هم سرمایه انسانی نداشته باشیم، یعنی افراد بی سواد و کم تجربه داشته باشیم، یا سرمایه اقتصادیمون کم باشه، یعنی فقیر باشیم، اما با یکدیگر رفاقت داریم، در کارها به هم اعتماد داریم و مشارکت جو هستیم و این حس مشترک و دوستانه و روابط اعتمادآمیز باعث میشن که سرمایه اجتماعی ما بالا بره. فرض کنید ما مهندسین زیادی رو تربیت کردیم، ماشین‌آلات بسیار مدرن و تکنولوژیکی رو هم در اختیار داریم، اما اگر زبان مشترک بین اینها برقرار نشه و رابطه مدیریتی و سلسله مراتبیشون رعایت نشه و حرف شنوی نداشته باشن، تقسیم کار نتونن بکنن، آیا میتونیم چیزی تولید بکنیم؟ مجموع ویژگی ها و خصلت ها و قواعدی که بین افراد به وجود میاد سرمایه اجتماعیه. حالا اینکه این سرمایه در ایران چه وضعیتی رو داشته در برنامه آینده به اون بیشتر میپردازیم و همینطور مباحث رو پیگیری میکنیم تا به سرمایه های نمادین برسیم. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاور با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه دیگه از مجله علمی رهاورده.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره جشنواره‌ای برای ارائه دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه فناوری دیجیتال. رئیس مرکز فناوری‌های دیجیتال دانشگاه تهران با اشاره به برگزاری اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال یا همون UT Next 1400 در ابتدای شهریور امسال گفته تو این جشنواره آخرین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه فناوری دیجیتال ارائه میشه. این جشنواره در استقبال از سال تحصیلی جدید دوم تا 11 شهریور ماه امسال برگزار میشه. دکتر فاطمی ایجاد بستری برای عرضه آخرین دستاوردها و تلاش‌های دانشگاه تهران در حوزه فناوری‌های دیجیتالی، پدید آوردن محیطی برای تعامل بین استادان، دانشجویان و کارشناسان و حرکت در جهت تربیت استاد دیجیتالی، دانشجوی دیجیتالی و کارشناس دیجیتالی رو از جمله اهداف برگزاری این جشنواره برشمرده. همچنین ارائه نقشه راه دانشگاه تهران دیجیتال، بحث و هماندیشی و ایجاد بستری برای عرضه یافته‌های حوزه یادگیری الکترونیکی از اهداف دیگه برگزاری این جشنواره است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره برگزاری این جشنواره میتونن به وبگاه digital.ut.ac.ir مراجعه کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دو طرح ملی برای توسعه تولید سوخت زیستی در کشور اجرایی میشه. ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی یکی از حامیان توسعه و ترویج استفاده از سوخت‌های زیستی در کشور تا با این کار لطمات جبران ناپذیر سوخت‌های فسیلی به سلامت انسان و محیط زیست رو کمتر کنه. منبع اصلی انرژی در زیست‌توده‌ها انرژی خورشیده که طی فرآیند فتوسنتز در گیاه ذخیره میشه. این انرژی ذخیره شده در گیاهان و زیست‌توده‌ها میتونه طی فرآیندهای مختلف حرارتی، تبدیل شیمیایی و تبدیل بیوشیمیایی به انرژی قابل استفاده برای انسان تبدیل بشه. با اجرای این دو طرح ملی قرار تلاش‌ها برای توسعه استفاده از سوخت‌های زیستی در کشور بیشتر بشه و با این کار